أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خير أعوانه وشيعته والمستشهدين بين يديه. اللهم إن لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه. یکی دیگه از مسائلی که محل کلام بود و قبلا وارد بحثش شده بودیم، مقداری بود که محارب نسبی، سببی و رضاعی می توانند به بدن یکدیگر در جنس مخالف نگاه کنند. اول کلام در نگاه به بدن مرد بود، البته بدن زن هم همینه، فرقی نمی کند. مرد به بدن زنی که محرم باشد به یکی از این سه عنوان محرمیت، یا زن به بدن مرد، که ما در این زمینه ادله رو وارد بحث شدیم. از جمله ادله برای نظر مشهور یکی آیه شریفه بود، دیگری روایات بود که روایات در بحث غسل میت محل کلام ما قرار گرفت، و در جلسه قبل سند روایت حسین ابن الوان رو که نجاشی هم توثیق کرده خوندیم بنابر اون بیانات، و بالاخره ما اثبات کردیم که سند این روایت مشکلی ندارد. مرحوم آیت الله خویی هم می‌فرمایند مشکل نداره، ولی راه اثبات عدم اشکال و صحت سند حقیر از راه دیگری آمدم که گذشت. خب که دیدید در روایت حسین ابن الوان و همچنین بعض دیگر از روایت ها که خوندیم، بعضی از روایت ها روایت صحیحه حلبی بود که در روایت بود که یک فردی میمیره و فقط زنها هستن که بخوان غسلش بدن، یا در روایات دیگر روایت منصور که سندش معتبر بود، و همچنین روایت ما نحن فی که عمرو ابن خالد بود و ما خوندیم که حضرت فرمودن اگر توی سفر مردی مرد و زنان محرم همراهش بودن، اینها یه لنگی روش بریندازن، آب روش بریزن، بدنش رو مس بکنن، فقط فرج اون مرد رو و عورتش رو مس نکنن، که این کاملا دلالتش در ما نحن فیه واضحه. چرا؟ چون ازار و لنگ که همه بدن رو که نمی پوشانه، علل قاعده قسمت جلو بدن رو می پوشانه، پس معناش اینه که نگاهشون به همه بدن اون میت که محرمشون هست اشکال بگید ندارد. ازار اصطلاحا نقطه مقابل قمیصه دیگه، قمیص اون لباس بلنده، معمولا حالا در زمان عرب خب قمیصاشون خیلی کوتاه نبوده، ولی در این حال ازار همون لنگی بوده دیگه، و قسمت پایین عورت و اینها رو میپوشونده. خب و مثلا اگر یادتون باشه گاهی میگن قمیص و ازار، اینها رو با هم معذر لنگه دیگه، ما یستتر بهی فل حمام، اینو اصطلاحا بهش میگن معذر با همزه لنگ. خب پس میتونن به بدنش نگاه کنن و بلکه حتی بدن رو هم چکار کنن؟ مس کنن بدن این مرد محرم رو. این کیفیت استدلال که ما خوندیم و گذشت، و به نظر آمد این روایات هم بگید دلیل برای نظر مشهور هست. خب بعضی از آقایان مثل آیت الله مکارم در انوار الفقاهشون کتاب النکاح جلد اول صفحه 61 ایشان آمدن و به استدلال به این روایاتی که الان گفتم تقصیل میت و اینها اشکال کردن برای سخن مشهور. اشکال ایشون اینه که اولا اینه که ما نگاه میکنیم توی این روایات عمدتاً سخن از چیه؟ سفره. وقتی سخن از سفر هست معلوم میشه که حال حال استراره، حال حال اختیار بگید نیست. خب شما مثلا نگاه کنید روایت چی بود؟ منصور میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یخرج فی السفر و معه امرأته ایغسلها؟ قال نعم و امه و اخته و نحو هذا یلقی علی عورتها چی؟ خرقتون. روی عورتش یک پارچه ای بن انداخته باید بشه.
این در کجا بود؟ در سفر بود؟
یخرج فی السفر. روایت دیگر سئل عن الرجل یموت و لیس عنده من یغسله الا النساء. درسته که سفر نیست اما باز ضرورت نسائیه، کسی نیست. روایت عمر ابن خالد اذا مات الرجل فی السفر، بعد میگن میرسه به اینجا و اذا کان معه نساء ذوات محرم. پس ببینید در این روایات سخن از چیه؟ حال ضرورت است. ظاهرش و اذا کان معه نساء ذوات محرم، یعنی افرادی که باهش هستن زنای محرمن، اینایی هم که باهشن. خب ایشون میفرمایند که ما اگر نگاه کنیم این ربطی به حال اختیار بگید نداره. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که آقا خب حالا این اشکال که ایشون فرمودن شما چی جواب میدید؟ خب جوابی که مثلا فرض کنید که خب اگر اینه، اگر اختصاص به حال ضرورت داره، بنده با آیت الله مکارم عرض میکنم چرا حضرت میگن یک خرقه روی عورتش بندازن؟ خب چرا نمیگن هم تو لباساش غسلش بده؟ درست ضرورت دیگه، بله؟ خب اگر ضرورته میگه یه لخ بوده توی سفر، یک لباسی که قطعا داشته دیگه. آفرین. حالا میخوام بگم یا بگن آقا یک پارچه دیگه پیدا کنن بندازن بالاش. حاضر چرا یمسس نجسده باشه؟ اگر قرار محظوری داشته باشه و فقط اختصاص به حال ضرورت داشته باشه یمسس نجسده نداره. بگن بریزن فقط مواظب باشن دستشون به بدنش نخوره. من تعجب میکنم آیت الله مکارم این طرف قضیه رو توجه کردن که که بگید مس که حال حال ضرورته. اما خب اگه حال حال ضرورته و این حکمی که حضرات معصومین علیهم السلام میفرمایند ناظر به حال ضرورت بود، علل قاعده باید چی میفرمودن معصومین علیهم السلام؟ پوشیده باشه. یک کاری کنن که بالاخره یمسس نجسده باز معنا نداره. اینه که توی این روایات توی یکی میگن یلقا علی عورتها خرقتون. بابا ضرورت مگه فقط یک تکه لباس داشتن که رو عورتش بندازن؟ در تعبیر دیگر حضرت میفرماین بله تغسله امرأته او ذات و قرابت ان کانت له و یصب النساء علیه الماء صب. زنا روش آب بریزن و قرابتش بشورنش. یکی هیچی نه این طرف نه اون طرف. سومی یعذرنه ازار بالاش بندازن. چرا؟ و یمسسنه جسده، فقط میگن ولا یمسسنه فرجه. خب نمیتونستن بگن ولا یمسسنه جسده از اساس؟ چرا؟ پس بنابراین به نظر میرسه این ایرادی که ایشون کردن به استدلال به این روایات برای قول مشهور، این ایرادشون وارد نیست. ایراد دومشون اینه که میفهمن ما این روایات دیگه ای داریم که معارض با این روایت هست. این روایات اتفاقا میگه محارم اگر میخوان غسل بدن باید از روی لباس باشه، از روی قمیص باشه. پس اینها با این مطلقات بگید معارضن، نتیجهش اینه که بگید جائز نیست، جائز نیست. خب بعد روایت چند؟ روایت چهار. بله،
روایتی که میگه در محرمات باید در لباس باشه استفاده نمیشه، که اونجا ضرورت حتی در خود لباس هم بوده که من چیزی نداشتم مثلا لباس نبوده،
علاقه قاعده بی لباس نبودن که.
خب اینجا باز روایت ها میگه.
خب حالا الان عرض میکنم روایت هاشو. روایت هاش باب بیستم،
از طرف این در فرج اینها
جان
در فرج اون گفتن که مبنی مبنای احتیاط بیروتر هست از برافت.
بله فرج بله
است، روایت ها مطابق با احتیاط هست.
حالا عرض میکنم نیا کنید باب بیستم حدیث چار و پنج و نو. حدیث چار میگه که ان حمید ابن زیاد میرسه به اینجا، قال ان عبدالرحمن ابن ابی عبدالله قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان الرجل يموت ولیس عنده من یغسله الا النساء. واضح معناش هل تغسله النساء، زنان میتونن این کار رو انجام بدن؟ فقال تغسله امرأته همسرش او ذات و محرمه محارمش و تسب و تسب علیه النساء الماء سبا من فوق الثياب، زنها آب رو بریزن از روی لباس.
شرط محارم داره.
آفرین. عرض بنده اینه ای کجاش معارضه؟ زنهایی که آب میریزن چون یک دانه محرمگاهی بیشتر نداره.
نسایی بودن.
آره آره. این نسا غیر از زنشه. غیر از خواهرشه یا مادرشه مثلا. معمولا کاروانی میرفتن دیگه اون زمانها. خب طبیعی قضیه است که یک نفر نمیتونه هم بره آب بیاره، هم بریزه، هم بشوره. علل قاعده ای کارا هم بچرخونه، هم علل قاعده ای کارا با هماهنگی 4 5 نفر انجام میشه دیگه. آفرین. عرض بنده اینه که و تصب علیه النساء الماء سبا من فوق الثياب ناظر به چیه؟ به این زناست، نه ناظر به اون محرمشه. پس این که روایت چهارم. روایت بعدی روایت پنجم، محمد ابن الحسن مرحوم شیخ عن المفید، عن مرحوم شیخ طوسی یعنی، عن المفید عن محمد ابن احمد ابن داود عن ابیه عن فلان عن مصدق ابن صدقه عن عمار ابن موسی عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل ان الرجل المسلم يموت في السفر وليس معه رجل مسلم ومعه رجال نصارى ومعه عمته وخالته مسلمتان، عمه و خاله مسلمونش همراهشن، کیف یصنع فی غسله، چیکارش کنیم؟ قال تغسله عمته وخالته فی قمیصه ولا تقربهن نصارا. و خب عمه و خالش تو لباسش، نصارا نزدیک نشن. خب و ان المرأة تموت في السفر و ليس معها امرأة مسلمة و معهم نساء نصارى و امها و خالها معها مسلمون، دایی و عمو. قال یغسلونها ولا تقربنها عن نصرانیه، زنای نصرانیه نزدیک نشن. کما کانت تغسلها یا تغسلو، بله، غیر انه یکون علیها درع فیصب الماء من فوق الدرع، از روی لباس. فقط اونم نسبت به کی؟ عمه و
خاله؟
عمو و دایی. خب اینم روایت چهارم، حالا این رو توضیح میدم. روایت نهم، انهو میاد به خدمتتون عرض که شیخ طوسی، ان احمد ابن محمد ان عثمان ابن عیسی ان سماعه قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل مات و لیس اندهو الا نسا قال تغسره امرأتون ذات و محرم من محرمش و تصب النساء علیها الما، زنها آب بریزن، ولا تخلع ثوبه یا لا تخلع ثوبه، نباید لباسشو بکنه. و خب چرا؟ این باز جوابش معلومه، چون زنها دارن آب میریزن. و ان کانت امرأتون ماتت مع رجال لیس معها امرأتون ولا محرم لها، اگر یک زنیه که مرده هیچ همش رجالن، نه زن همراهشونه نه مرد محرم، فلتدفن کما هی فی ثیابها و ان کان معها ذو محرم لها غسلها الی آخر من فوق، بگی ثیابها. این غسلها من فوق ثیابها پر واضحه که یک محرم بیشتر نیست. در زنه که گفتن اصلا دفنش کنن، ظاهرش اینه دیگه، کسی نیست که غسلش بده که.
محرم باشه،
اما اگر با این زنه یک دانه محرم باشه غسلش بده، ولی از او لباس. چرا غسلش بده از او لباس؟ چون طبیعی قضیه از یک نفره است، بقیه میان کمک. درسته، ولی فضای قضیه رو دقت کنید که اون در فرض قبلی هم میگفتن اگه یک زنه و بعد زنهای دیگه آب میریزن، پر واضح. چطور اگه یک زنه زنهای دیگه آب میریزن؟ اگه یک مرد محرم هم هست، طبیعی قضیه است که زن میان و دیگران کمک میکنن. حالا فوقش شما بگید که نه، ما از این روایت، بله، بگید استفاده میکنیم که باید از روی لباس باشه. خب روایت قبلی که اولا فقط عمو و دایی بود و خاله و کذا بود، خب خصوصیتی در این دوتی نیست، احدی قائل به این فصل نیست، پس در این جهت که فرقی نباید باشه. پس چیه؟ چرا این روایت، یکی دوتا روایت اینجوری گفتن؟ من درس کنم این روایت نه، که ظهور روایت اینه که چون مردهای دیگه ای هم، کسانی دیگه ای هم هستن، این
آخری؟
آره، چون یه نفر بیشتر نیست دیگه، طبیعی قضیه که در شما نگاه نکنید الانی هست و نمیدونم شیر آبی و شیلنگی و روی سکوی و... بله، با قول شما همه الانش هم دو سه نفر هست، تا چه برسه به اون زمان ها میخواسته آب بکشن از چاهی، از رودی، از قناتی فلانی بیارن ببرن، یکی آب بریزه، یکی خب علم قاعده نیاز به کمک بوده. خب حالا این اولا، به اضافه ایشون خودشونم میگن اللهم الا ان یقال، این که این قید حمله بر استحباب بشه. چرا؟ چون طائفه اولا در مورد حاجت بودن، او طائفه ای که گفتم، و اگر قرار باشه این واجب بوده، اینا میشن تأخیر بیان از وقت حاجت. نه، طائفه اولای از روایاتی که عرض کردیم نیاز نیست. به اضافه اتفاقا همه جور که من درس کردم، بعضی از طائفه اولای از روایات صراحت داشتن در این که لباس لازم نیست. خب چی بود؟ گفتن فقط چی بندازن روش؟ یک لنگ بندازن، یک خرقه بندازن، یک پارچه، یک دستمال. پر واضحه دیگه این منظور یعنی چی. پس اینا حمل میشه بر چی؟ بر استحباب. لذا خود ایشان هم این پاسخ رو قبول کردن. پس ما چه کار کنیم؟ دو دسته از روایات داریم، دو راه برای جمع بین این دو گروه هست. یکیش اینه که تقیید بزنیم، یعنی بگیم نخیر اونا گفتن اما حتما باید چی باشه؟ لباس باشه. بنده عرض میکنم این جمع اولی که شما میگید اصلا جا ندارد، چون روایات دسته اول با روایات دسته دوم با این بیانی که شما میگید قابل جمع نیستن. چرا؟ چون روایات اطلاق و تقیید نداره که
جوازه.
آفرین، من تعجب میکنم از ایشون. ایشون میگن ان هناک طریقین للجمع بین الطائفتین، الجمع به تقیید او حمل المقید علی الاستحباب. این چه جور جمع بین تقییده؟ اصلا تقییدی نیست.
چون چه بخواد عمه و
خاله رو تقیید بدن؟ بسیار بعیده، مثلا روایت نهم که دیگه باز عمه و خاله نداره. بنده همین رو تعجب میکنم. نگفته اصلا هیچ اسمی از عمه و خاله که تقییده. منم همین رو میگم دیگه، میگم تقییدی معنا نداره. فوق فوقش شما میگین عمه و خاله، که اونم یک دانه روایته، نه اونجور که تو پاورقی کتابتون آمده که سه تا روایته.
شما تقیید اگه بخواد با لباس بشه که عمل به دست دوم کنه، دست اول.
بله دیگه،
تقیید نیست که.
بله تقیید نیست. آفرین، من همین رو دارم میگم. مگر اینکه فقط عمه و خاله، شما اصلا متعرض این بحث نشدید. پس این یک. دو، حمل مقید و استحباب. و بعد ایشون میگن چون دلیلی بر تقدیم اول بر دومی نداریم، جمع اول مخصوصا بعض از طائفه اولا صراحت دارن در این که میت مستوریتش لازم نیست، پس ما تقیید نمیگیریم، بلکه قائل میشیم به چی؟ به استحباب. الا قائلا ان یقول، قائل ممکنه بگه آقا در عمو و عمه و خاله و دایی حکم خاص داریم. اگر باشه بنده عرض میکنم هیچ جای دیگه ما تفصیلی بین عمو و عمه و خاله و دایی در این خصوصیت نداریم.
بین ماهان مثلا نداریم؟
نداریم.
حتی بین زن و بقیه فرق
هم؟ بله دیگه. بین عمو و عمه مثلا برادر بگیم با عمو، یا برادرزاده با عمو فرق کنه. خب اگه اینجوریه عمو با آدم نزدیکتره یا برادرزاده یا آدم جان؟ عمو لااقل از پدر. خب خیلی بله، خب لااقل هم اگه نزدیکتر نباشه یه رو یه دیگه مساویه دیگه. چرا در مورد برادرزاده ای حرف نیامده و امثال اینها؟ پس معلوم میشه که احدی قائل به این خصوصیت نیست. متوجه میشید؟ این تفصیل رو ندادن. لذا خب تا اینجا شد چند تا دلیل. یکی آیه شریفه، یکی این روایات بحث غسل میت، یکی هم همچنان که ما قبلا عرض کردیم سیره بود که اگر یادتون باشه همچنان که آیت الله خویی فرمودن یدل علی الجواز مضافا الی السیره القطعیه من زمان الرسول الاکرم صلی الله علیه و آله و سلم الی عصرنا الحاضر حیث لم یعهد تحجب النساء من اولادهن او با آبائهن او اخوانهن الی غیر هم من المحارم. سیره قطعیه از زمان معصوم تا زماننا هازا. خب جالبه، آیت الله مکارم میگن این سیره اصلا ثابت نیست. و قدر متیقن اظهار محاسن و مواضع زینت، نمثل صدر و زهر و فخذین و الی آخر. خب این که واقعا فقط مواضع نبوده، متوجه میشدید؟ بله، فخذین رو عادتا برهنه نمی کردن در مقابل محارم، چون حیا می کردن، پوشششون این گونه بوده، اما ساق پاهاشون برهنه نبوده، دستاشون تا این بالای نزدیک بازوها برهنه نبوده، این گل و گردن برهنه نبوده، بوده، مواضع زینت که البته خب چون ایشون میخوان بگن که یه قولی دارن که بحث فقط مواضع چی باشه؟ زینت باشه. حالا ما میگیم سیره اگرم ران و اینها نیست، نسبت به مردها که بوده که، حالا زن به اعتبار حیاش جلوی حتی محارمش هم اینجوری ظاهر نمیشده، اما مردا چی؟ حیا داشتن، ولی مردها چرا راحت تر بودن دیگه؟
زندگی برای تداول باشه بدون ضرورت سخت میدونم
که چی؟
که بدنش هم در مقابل هم نمایش داده بشه کنم، مگه ضرورت بشه لباس نداشته باشن؟
نه، یعنی میخوام بگم که اینجوری نبوده که آی بپوشونن، آی بگن مثلا لباسم اینجوری شد. اون لباسای عربی که داشتن گاهی باد میزده میرفته بالا تا این بالاهای پا مثلا دیده میشده و امثال اینها، یعنی بدنها اینجوری نبوده که کامل از هم، مخصوصا در ناحیه مردها. حالا در این حال عرض بنده اینه، بله این فرمایششون فرمایش بدی نیست، چون ایشون میخوان بگن که اون مقداری که در سیر ثابته بگید
محل زینت
بوده که معمولا نمیپوشوندن، یه حرف بدی نیست، متوجه میشید؟ خب حالا، ولی خب ادله که دیدید دیگه، ادله که کاملا ازش استفاده شد. میخوان بگن سیره به اندازه کل بدن ما عدل اوره سیره ثابت نیست. خب تا اینجا شد چند تا دلیل؟ سه تا دلیل، یکی سیره، یکی آیه، یکی هم بگید روایات. خب یک روایاتی داریم، دو تا روایت، که این دو تا روایت آمده مواضع زینت رو گفته. او دو تا روایت چیه؟ همین فرمایش آیت الله مکانم که میگن سیره هم نازله به اونه. یکی روایت ابل جاروده که میگه و اما زینت المحرم فموضع القلاده. خدمتتون عرض شه که بله، میگه که ابل جارود از امام باقر علیه السلام فی قوله تعالی ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها فهی الثياب والکحل والخاتم وخضاب الکف والسوار دستبند. خب و زینت ثلاثه، زینت للناس و زینت للمحرم و زینت للزوج، در مقابل سه گروه. اما زینت الناس فقط ذکرنا، و اما زینت المحرم فموضع القلاده فما فوقها. بله بله، بالا و بازوبند فما دونه، از بازو دملج تا پایین، و الخلخال و ما سفل من، از خلخال به پایین. و اما زینت الزوج فالجسدو کلو، که مستدرک جلد 14 کتاب النکاح ابواب مقدمات نکاح باب 85 حدیث 3. خب حالا این
بعد سندش ابو
جارود، عرض کردیم، اما اشکال کار اینه که ابو جارود از امام باقر علیه السلام داره نقل میکنه و این از تفسیر علی ابن ابراهیمه، و فاصله بین علی ابن ابراهیم با این ابوالجارودی که از امام باقر علیه السلام نقل میکنه زیاده. بله، گاهی هم عرض کردیم مثلا شاگرد علی ابن ابراهیم نقل میکنه از ابوالجارود، که او دیگه باز بدتر. خب
پس ابوالجارود چطوره؟
زیاد ابن منذر، حالا اونش خیلی شاید چیز نباشه، ولی اون چی که عمده اشکاله اینه که این روایت میشه روایت مرسله. خب پس این روایت که از نظر سندی مشکل داره، روایت بعدی روایت بله علی ابن جعفر عن اخیه علیهم السلام قال سألته عن الرجل ما يصلح له ان ينظر الی من المرآه التي لا تحل له، به کجاهای زنی که براش حلال نیست میتونه نگاه کنه. قال الوجه والکف لا تحل له الازدواج، یعنی که نمیتونه ازدواج کنه. این لا تحل له یک اصطلاح خاصه به زنی که نمیتونه باهاش ازدواج کنه، زن محرمش. کجاهاشو میتونه نگاه کنه؟ حضرت هم بودن وجه و کف و موضع بگین دست به خب اینجا
نمیشه نگاه کنه یا میشه نگاه کنه؟
میشه نگاه کنه دیگه، ما اصلا. خب اینجا باز مرحوم آیت الله خویی جواب دادن که میفرماین این هم از حیث سند بگید مشکل دارد. چرا؟ چون عبدالله ابن الحسنی که در این روایت بوده، این عبدالله ابن الحسن هیچ توثیق و مدحی در حقش وارد نشده. بله. خب و در واقع این روایت از این حیث قابل استناد بگید نیست. پس نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که از بین این روایات که ما عرض کردیم، روایات معلوم شد، اون طایفه معارضه رو هم جواب دادیم و گذشت. میمونه یک مطلب. آقا اصلا اگر دست ما از دلیل کوتاه شد، بریم سراغ اصل. آیا اصالت الاباحه اینجا جاری هست یا نیست؟ بعضی ها خواستن به اصالت الاباحه تمسک کنن، درست شد؟ اما آیت الله مکارم که عرض کردم در این نکته ایشون اشکال کرده بودن، ایشون میگن نه، به نظر ما اصل حرمته. چرا؟ چون یه دلیل عام داریم. گفت قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. ما یه عام فوقانی داریم که اون عام فوقانی آمد گفت همه مؤمنین و همه مؤمنات باید چشماشون رو ببندن،
چه محرم چه غیر محرم.
بله. و بعد آمد نسبت به محارم زینتهای باطنی و ظاهری رو مثلا تخصیص زد و خارج کرد. لذا پس باید چه کار کنیم؟ اکتفا کنیم به این محدوده. لذا اصالت الاباحه در کار نیست. بنده عرض میکنم ای بابا، شما فرضتون اینه که رفتید سراغ اصل. اگر سراغ اصل رفتید، یعنی دستتون از دلیل چی بوده؟ کوتاه بوده. شما الان دوباره دارید باز به اطلاق دلیل تمسک میکنید. اگر به اطلاق دلیل تمسک میکنید، خب پس محل اصل نبوده. مگر اینکه ایشون بگن بله، ما به اطلاق دلیلی تمسک میکنیم که از این دلیل یه مقداری استثناء وارد شده، ما بقیه بعد از تخصیص در دل اون عام و یا مطلق باقی میمونه. بنده عرض میکنم پس بگید اینجا جای تمسک به اصل نبوده، نه اینکه بگید جای تمسک به اصالت الاباحه نیست، بگید بل الاصل هو الحرمه بعد ورود العموم. البته حالا ظاهر عبارت چون همه عرض بنده است، یعنی میخوان بگن ما اینجا چون عموم داریم، چون دلیل لفظی داریم، نوبت به اصل چیه؟ نمیرسد. خب حالا حرف بدی نیست.
ما بقیه چی؟ مثلا ما بقیه تخصیص آیا میشه اصل
نمیرسد؟ خب اگر کسی بگه که آقا در ما بقیه بعد از تخصیص به عام اخذ میکنیم، ولی ما عرض میکنیم انصافا از اول قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم این ناظر به کی بوده؟ ناظر به خود مؤمنین هم بوده؟ واقعا همچی اطلاقی داره؟ مردها به مردها؟ آره. اصلا اون آیه شریفه که آیه 30 و 31 سوره نور هست، این آیه 30 و 31 سوره نور رو همون قرآن رو آقایی بفرمایید ببخشید، معذرت میخوام. بله بله همون بالا بالا بالا. بله بله همونجا. بله بله آیه سوره نور، سوره دست شما در سوره 24 و قرآن آیه 30 و 31 بله یا کنید قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک از کالهم ان الله خبیر بما یصنعون. قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها تا آخر. که خب حالا در اینجا میگه مؤمنین چشمها رو ببندن و فرجها رو بگید حفظ کنن. فرجها رو حفظ کنن بحث جدایی دارد، درست شد؟ که خب فرجها رو حفظ کنن، چشمها رو هم ببندن. فرجها رو حفظ کنن از نگاه نامحرم، چشمها رو ببندن از نگاه کردن به نامحرم. هر دو در یک راستاست، ولی با دو بیان از دو حیث، یکی از حیث بدن خودم نسبت به دیگری، یحفظو فروجهم یا فروجهن نه یحفظ نه فروجهن نه، یکی از نوع نگاه من به دیگری که چی؟ یغض من ابصارهم یا یغضض من ابصارهن. بله این فرمایش ایشون فرمایش خوبیست که ایشون میخوان بگن ما وقتی که دلیل و یا اطلاق داریم که آمده گفته همه نسبت به همه این کار رو بکنن، خب این نوبت به اصل عملی نمیرسه. آه من این نکته رو میخواستم بگم غفلت کردم. نگاه کنید در این آیه میگه که بله دومی ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها ولی یضربن بخمورهن علی جیوبهن تا آخر میاد. خب الان عرض بنده اینه که در اینجا البته هیچ استثنایی دیگه بیان نکردن، در این آیه شریفه استثنا بیان نکردن دیگه. خب آیا این از اول اطلاق یا عمومی براش منعقد میشه نسبت به همه که بعد بخواید بگید اون مابقی تخصیص خوردن بعضی و بعد مابقی بعد از تخصیص تو دل عام یا مطلق باقی مونده؟ اگر بگیم در مقام بیان محدوده افراد نبوده، فقط اصلشو میخواسته بگه، خب بعد دیگه اطلاق یا عمومی منعقد نمیشود. ولی ظاهرش اینه که وقتی میگه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، شاید بشه بگیم در مقام بیان هست دیگه، یعنی همه جا این کار رو بکنن. خب حالا الا ما خرج، ما خرج مواردیه. لذا این اطلاقی که ایشان میفرماین انصافا حرف بدی نیست، ولی ما میخوایم بگیم آره، ما میخوایم بگیم ولی دلیل آمده و تخصیص زده، همین ادله غسل میت و چی و چی و امثال اینها انصافا تخصیص زده بودن دیگه.
ولی نگفتن برای دلیل چی؟
دلیل
اصلی چی میشه اینجا؟
دلیل اصلی همون
رو باید فرض کن که اصلا عمومی نداریم، چیز نداریم، میخوام یک اصل بگیم.
اگر عمومی نداشتیم اصاله اباحه بود.
اباحه؟
بله.
مثلا باز فرض
خب غیر فرض دیگه بدن ها، یعنی شما میخواد بگید که اون مسئله است ها، میخواد بگید یعنی احتیاط در خب خب ما این احتیاط رو از همین ادله فهمیدیم دیگه، و الا اگر لو خلینا و انفسنا بود دیگه جایی برای این احتیاط نبود، ما چون به این ادله نظر افکندیم حالا برامون این احتیاط حاصل شده.
احتیاط از ادله فرض
کنیم. بله بله بله، از همین ادله ها امثال این ها بله بله. خب پس تا اینجا قوله بگید قوله به جواز نگاه به همه بدن الا العوره تقویت شد، ولوی که عرض کردم ایشان این قول رو نمیپذیرن. فقط کدوم قول رو میپذیرن آیت الله مکارم؟ قول مواضع زینت را. خب
ایشون قول به استحباب نشد
از جان؟ نه نه، ایشون میگم که و من هنا یظهر الدلیل علی القول الثانی و هو الاقتصار علی المحاسن. میگن باید بر محاسن اقتصار به مقتضا عموم آیتین. ما به ایشون عرض میکنیم درسته که دعای اینجوریه، دعای آمده بعضی موارد تخصیص زده، خب او روایات هم بعضی از موارد دیگر رو تخصیص زده دیگه، بعضی ایشون گفتن ضرورت، ما گفتیم نه ضرورت نیست و الی آخر دیگه، ایشون براشون قابل پذیرش نبود.
دیگه که میره قول خودشون رو بوده یکیش که سریع کن مرسد
بود. بله بله بله. حالا پس تا الان دو تا قول معلوم شد، یک قول فقط مواضع زینت، یک قول مطلق ما عدل اوره، قول سوم وجه و کفین و قدمین که انشالله میمونه برای فردا. فقط یه نکته عرض کنم و بحث رو به پایان برسانیم. این نکته هم اینه، یک کمی هم طول کشید ببخشید، یک نکته میمونه. عورت کجا؟ آره. عورت کجاست؟ آیا فقط قبل و دوبره یا نه بین سرت و رکبه، بین ناف و زانویه که انشالله میمونه برای فردا ولله الحمد. پس فردا باید دو چیز رو متعرض بشیم، یکی این که عورت یعنی کجا، و دوم این که قول سوم در بحث ما نحن فی که میگن جواز نگاه هست فقط به وجه و کفین و قدمین، این بررسی شود ولله الحمد.